عالم اسلام خصوصا آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدین و علامه طباطبایی که ما در تمام این جلسات سر سفره ایشون نشستیم، مطالب ایشون رو استفاده میکنیم و همه استادانشون و کسایی که به گردن ما حق دارن یه سوره توحید قرائت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. و قالوا لولا نزل علیه آیه من ربه قل ان الله قادر علی ان ينزل آیه ولكن اکثرهم لا يعلمون، که این آیه رو بحثش رو جلسه گذشته گفتیم. بعد رسیدیم به آیه 38 و ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. که اینا یارو فکرم نگفتیم بله. صم بکم. عرض شود که در مورد آیه قبلی که می‌فرماید هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و هیچ پرنده‌ای که در آسمان پرواز میکنه نیست الا اینکه اینها امت‌هایی هستن امثال شما. بعد از این فرمود ما فرطنا فی الکتاب من شیء، بعدم فرمود ثم الی ربهم یحشرون. اینجا یه توضیحی لازم است که به بحث جلسه گذشته از المیزان ما اضافه کنیم. جلسه قبلا آدرسش رو عرض کردیم، یه بحثی در المیزان هست به عنوان کلامون فی المجتمعات الحیوانیه، که این که قرآن کریم می‌فرماید این موجودات دیگه امت‌های امثال شما هستن یعنی چی؟ خصوصا راجع به یه نکته مهمی که در انتهای آیه آمده که بحث امروز ماست، انتهای آیه بحث حشره که جلسه گذشته عرض کردیم، در انتها می‌فرماید که ثم الی ربهم یحشرون، همه موجودات به سوی پروردگارشون محشور میشن، که این دلالت بر عمومیت حشر میکنه. حالا به طور مختصر اگه ما بخوایم عرض بکنیم این مطلب رو، میفهمید که منظور از این که اینا امتهای امثال شما هستن این نیست که مثلا همونطور که شما یه جای جمع میشین یه کارهای واحدی انجام میدین، اینا هم اینطوری هستن، بعضی دیگر یه جا مجتمع با همدیگه شکار میکنن، مثلا با همدیگه از یه غذا استفاده میکنن، این منظورش نیست اصلا از امت. میفرماید بلکه منظور چیز دیگری است. اون مطلبی که مقصود آیه است چیه؟ میفرماید که حالا راجع به انسان، حیات الانسان شعوریه و این شیء تقلت الفطرت الانسانیه و ما یعیدها من دعوت النبوه تسن للانسان سنتا مشروعتا من الاعتقاد و العمل. دعوت الهی و فطرت انسانی برای انسان یه خطی رو ترسیم میکنه که اون خط میشه اعتقاد، این سبیلش میشه، اعتقاداتش براش یه مسیری رو درست میکنه، حالا در این مسیر حرکت میکنه، این میشه عمل. پس هر انسانی به دنبال عمل به اعتقادات خودشه، این میشه دو جنبه انسان که اعتقاد و عمله. و ان اخذ بها و جرى علیها و وافقه المجتمع علیه سعده، اون وقت چون انسان یک موجود اجتماعیه و در جامعه زندگی میکنه، طبیعتا برای اینکه بتونه مسیر خودش رو درست طی بکنه باید اجتماع هم در این سیر اون کمک کنه. اگر اینطور بشه و اجتماع هم در این سیر اونطوری که بر حسب فطرت انسانه یاریش بکنه، همونطور که فطرت انسان در غذا خوردن استفاده از یه غذاهای مخصوصیه، شما نمیتونید طبع و تغییر بدین بگی خب ما از این به بعد مثلا به جای غذاهای مرسومی که میخوریم مثلا خاک میخوریم یا مثلا علف صحرا رو میخوریم، نمیشه. هر غذایی به بدن انسان سازگار نیست، اون جان انسان هم همینطوریه، یعنی هر چیزی به اون جان سازگار نیست. اون وقت میفرماید اگر جامعه یاریش کنه این سعد فی الحیاتین از دنیا و الاخره، هم این مسیر کوتاه مدتش که دنیاست مسیر درستی خواهد شد، سعادتمند در این طی این مسیر، هم در انتهای این مسیر و شروع مسیر جدیدی که دیگه غایتش هم خداست و نهایتی نیست و اون مسیر آخرتی، در اونجا هم سعادتمند خواهد شد. و انستن نبه ها وحده ها سعده به ها فی الاخره و فی الدنیا و الاخره معن، و ان لم یعمل بها و تخلف عن الاخذ به بعضها او کلا کان فی ذلک شقاوه فی الدنیا والآخره. حالا اگر جامعه یاریش نکرد، تنهایی خواست حرکت کنه، خب این قطعا ممکنه در دنیا هم سعادتمند بشه، ممکنه نشه، ولی قطعا در آخرت سعادتمند. ولی چون سعادت دنیا قطعیتش به این است که جامعه هم یارش باشه، معلوم نیست در دنیا سعادتمند بشه، اون چیزی که حالا ما بهش میگیم سعادت. اما اگر عمل نکنه به اون مسیر فطری، قطعا سعادت عرض شود که در کار نخواهد بود. و حاضر سنت المکتوبه لها تجمعها کلمتان، این سنت نوشته شده است که اگه بخوایم خلاصش بگیم دو کلمه است: البعث و الالخیر و طاعه، حرکت به سمت خیر و طاعت، و زجر عن الشر و المعصیه، و بازداشتن از زجر و معصیه. این دوتا کلمه میشه هدف زندگی انسان، طاعت و معصیه، حرکت به سوی طاعت، باز نگه داشتن از معصیه. حالا میفرماید که اون چیزی که و هازا محصلو ما تبین لنا فی الابحاث الکثیره، من چون میخوام خلاصه نمیخوام همه بحثا بخونم، به بعضی از قسمتاش ارجاع میدم که به اون مطلب اصلیمون برسیم، ببینیم که آیا حیوانات هم اینجوری هستن یا نه. حالا میفرماید که ول امعان فی التفکر فی اطوار الحیوانات العجم الذی تزامل الانسان فی کثیر من شؤون الحیات. اگه شما به این حیوانات عجم، یعنی گنگ، حیوانات که دیگه اینا تکلم که ندارن، ناطق نیستن، به زندگی اینا هم نگاه کنین، میبینین که اینا در بسیاری از جنبه‌های زندگی شبیه به انسانه و احوال نوع منها فی مسیر حیات ها و تعیشه ها یدلنا علی ان لها کل انسان عقاید و آرا فردیه و اجتماعیه. اگه شما به زندگیشون دقت کنید، میبینید حیوانات هم داره یه سلسله عقایدن، بخشش فردیه، بخشش اجتماعی. حالا بالاتر از این هم جلوتر میگه. تبنی علیها حرکات ها و سکنات ها فبتقاء البقا، برای اینکه زندگیش ادامه پیدا بکنه حرکت و سکونش رو طبق اون قرار میده. نظیرت و ما یبن الانسان تقلباتی فی اطفار الحیات، همطور که انسان زندگیش رو برنامه ریزی میکنه، تنظیم میکنه، اونم هم همین کار میکنه. مثلا ول واحد و منا، یکی از ما وقتی در زمینه یشتهل قضا اول نکاح اول ولد، به قضا احتیاج داره، به ازدواج احتیاج داره، به فرزند احتیاج داره و امثال اینها، او یک راه زیم اول فقر، همه از فقر بدشون میاد، از تنگ دستی بدشون میاد. فیلوه له من الرای ان من الواجب، به همین خاطر با خودش اینطور برنامه ریزی میکنه که باید من تلاش بکنم، یطلب القضا او یاکله او یدخره، باید برای خوردن، برای مسکن، برای ازدواج شرایط رو فراهم بکنم. و ان من الممنوع المحرم علیه ان یصبر علی الزیم، این نباید فقر رو تنگ دستی رو تحمل بکنم، باید یه اقدامی بکنم که زندگی وسعت پیدا بکنه. کذالک الواحد من الحیوان، حیوانم دقیقاً همینطوره، حیوانم دقیقاً همینجوره دیگه. علامان و شاهد و یعتی فی مبتغیات حیاته من الحرکات المنظمه التي يحتال بها الى رفع حوائج نفسه، حیوانم دقیقاً این برنامه رو داره. حتی در بعض جنبه ها که حالا بحث میکنه علماء علم طبیعی، از انسانم دقیق تر عمل میکنه. حیوانم هر الحرکات یحتاج و یعتی فی مبتغیات حیات من الحرکات المنظمه التي یحتال بها الى رفع حوائج نفسه فی القضاء و استفاد و المعوا بما لا نشک ان له شعورا به حوائج، قطعا اونم مثل ما به نیازهاش فکر میکنه، همونطور که ما ذخیره سازی میکنیم اون ذخیره سازی میکنه، همونطور که ما با توجه به نیازمون این کارو میکنیم اون دو با توجه به نیازش این کارو میکنه. و آرا و عقاید ینبع صبحها الی جلب المنافع و دفع المضار کما فی الانسان، قطعا فکر میکنه یا آرا و عقایدی داره که منافع رو به سمت خودش جذب میکنه، مضرات رو از خودش دور میکنه. ربما اثر نافیها من انواع الحیل، این جالبه، و المکائد للحصول على السید و النجات من العدو من الطرق الاجتماعیت و الفردیه. وقتی دقت میکنیم میبینیم یه روش ها، حیله ها، دام ها، رفتار هایی داره در شکار، در نجات پیدا کردن از دست دشمن، چه اون رفتارهای اجتماعی، چه رفتارهای فردی که دارن برخی از حیوانات، که مالم یتنبه الیه الانسان، انسان بعد از قرن ها تازه فهمیده که این روش هم میشود، این کار هم میشه انجام ده. بعد طی قرون و احقاب من عمر نوعی، قرن ها از عمر انسان گذشته، تجربیات جمع شده، تازه فهمیدن که اینجوری باید عمل کرد. و فقط اثر العلماء الباحثون عن الحیوان فی کثیر من انواعه، علمایی که بحث کنن راجع به مورچه، راجع به موریانه، راجع به سایر حیوانات، از عجایب آثار اینها، مدنیت اینها، اجتماع اینها، دقایق سن اینها، لطایف سنت های اینها و برنامه ریزی های اینها که لا تکاد توجد نظائرها، اصلا نظیر اینها پیدا نمیشه الا فل امم زول هزارت و المدنیه، مگه در جوامع پیشرفته انسان. وقد حث القرآن الکریم علی معرفت الحیوان و تفکر فی خلقها و اعمالها. بعضی جام قرآن کریم اشاره میکنه به اینکه تفکر کنید در خلقت حیوانات و فی خلقکم و ما یبث و من دابتن آیات لقوم یوقنون و دعا الی اعتبار به امر کثیر منها، انسانو به عبرت گرفتن به زندگی حیوانات دعوت میکنه. حالا اینجا میفرماید که این هم، حالا از طرف دیگه یکم دقیق تر، کزا یعیده و جزئیات اخرى من حب، وقتی میرین جلوتر میبینین جزئیات دیگری هم هست. انسان یک سلسله به جز خوردن و خوابیدن و اینها، یک سلسله یه پله احساسات قوی تری داره، حب داره، بغض داره، نفرت داره، علاقه داره، اینا تو حیوانات هم هست. میفهمید وقتی دقت میکنین میبینین که حب و بغض، عطوفت و رحمت، قساوت، بعضی ها قسی هن، بعضی ها رحیم هن. و نکته دیگه این که حتی در خود حیوانات هم حیوان با حیوان فرق میکنه، یه مرغ با یه مرغ دیگه، یه اسب با یه اسب دیگه، یه گوسفند با یه گوسفند دیگه، این فرق میکنن با هم دیگه. و یک اعمالی از اینا سر میزنه شبیه ظلم و جور و شبیه احسان و عدل که در ما هست. مثلا یه حیوان به حیوان دیگه ظلم میکنه، یه حیوان دیگه اینطور نیست. خیلی جالبه که سگ دقت کرده باشه، بعضی از حیوانات هستن که حیوانات خونگی که نگه همی داریم ما، چون یه گرد طولایی داریم در هر شاد که مرغ داری، بعضی از مرغا وقتی یه غذایی پیدا میکنن صدا میزنن اونای دیگه بیان، بعضیشون هستن که یکی میاد این غذا رو بخوره با نوک میزنن تو سرش. خب این دوتا یه حیوان از یه جنسه، این غذا رو پیدا میکنه دیگران صدا میزنه، اون مانع خوردن اینا میشه. خب این همون کاری که تو جامعه ما اتفاق میفته بین انسان ها. خب سریع بگم که به اصل مطلب برسم. میفرماید که و به بلوغ البحث هذا المبلغ، وقتی که بحث حالا به اینجا رسید، ربما لا حلنا ان للحیوان، حالا این تکرم از قبل بخونم، میفرماید که حالا چه چیزی باعث حشر میشه، چرا انسان باید حشر داشته باشه؟ به خاطر همین نوع رفتارهاست دیگه. یعنی باید این رفتارهایی که انسان داره، حب و بغضها، ظلم و احسانها، اینا در یه دادگاهی، در یک انتهای مسیر اینا حساب کشی ازش بشه، به یه سرمنزل مقصودی برسه. میفرماید جزئیاتی مثل حب و بغض و عطوفت و رحمت و قساوتی که بین افراد نوع هست، در حیوانات هم اینا هست، در انسان هم هست، اینها که از اعتقادات انسان ناشی میشه و اعتقاداتی که اعمال حسن و قبیح و میسازه، عدل و ظلم و میسازه، اینا در حیات اخروی انسان مؤثره دیگه. آخرت یعنی باطن همین اعمال دنیا دیگه، اعمالی که از اعتقادات سرچشمه گرفته. پس اعتقاد و عمل یه غایتی داره، اون آخرت عمل انسانه. و ملاک محاسبه در حشر هم همینه، همین در حیوانات هم هست. پس از اینجا معلوم میشه که ان للحیوان حشرن، حیوان هم یه حشری داره، کما ان للانسان حشرا، همونطور که انسان حشر داره. فان الله سبحانه یعد انطباق العدل و الظلم و التقوى و الفجور على اعمال الانسان ملاکا للحشر. خداوند ملاک حشر رو چی میدونه؟ انتخاب انطباق عدل و ظلم به اعمال انسان. یعنی یه ترازویی هست، اون ترازو ترازوی حشره، در اون روز در این ترازو اعمال انسان سنجیده میشه. ملاک حشر این ظلم و جور و حسن و قبیحی که ما انجام میدیم، این باید یه جایی بررسی بشه و کیلو بشه و وزن بشه. خب این همین در حیوانات هم هست. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، ما مؤمنین رو مثل مفسدین قرار میدیم؟ ام نجعل المتقین کالفجار، آیا متقین مثل فجار قرار میدیم؟ خب این دنیا که ظرف عرض شد که جدایی این دو گروه از همدیگه نیست، کجا باید این آیه تحقق پیدا بکنه که ما ببینیم که خدا این دو گروه مثل هم قرار نداده در اون حشر؟ بل یعد بطلان الحشر فی ما خلقه من السماوات والارض ما بینهما بطلان. میگه اگه حشری نباشه اصلا این آسمان و زمین و معاذ الله فعل الله باطله، ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. حالا اینجا اصل بحث این است که پس حیوان هم حشر و محاسبه‌ای داره، اما فهل الحیوان غیر الانسان حشر الی الله؟ این سوال. آیا حیوان هم حشری داره؟ بله داره. جواب مشخص. سوال دیگه این که ثم اذا کان له حشر فهل یماثل حشره حشر الانسان؟ آیا حشرش مثل حشر انسانه؟ فیحاسب اعماله و توزن، و آیا اعمالش رو محاسبه میکنن، وزن میکنن، بعد پاداش داده میشه یا عذاب میشه به اثر تکلیفی که داشته؟ و هل استقرار و تکلیف دنیوی علیه به بعث رسول؟ آیا برای حیوانات هم رسولانی نازل میشه؟ و هل رسول المبعوث الی الحیوان من نوع نفسه؟ آیا رسول از نوع خودشه؟ این سه تا سوال اخیر رو جوابشو نداریم، یعنی قرآن کریم به این سه سوال جواب نداده. بعد اون وقت در فصل بعدی از علامه مفصل راجع به این سه تا ارسیات این سوالات صحبت میکنه. بله، حالا از این بالاتر الان عرض میکنیم، نه تنها درک و شعور دارن، حتی قوه استدلال توحیدی دارن. میخواستم از این قسمت رو مخصوصا بخونم. میفرماید که حالا این قسمت رو شما ملازم، من دارم البته انتخابی میخونم، از بخوام اینو بحث رو عرض کنیم دو سه جلسه کار داره. میفرماید که علا، یعنی بعد از همه این توضیحات، انه تعالی ذکر من بعض الحیوان من لطائف الفهم و دقائق نباهه. حق تعالی در قرآن کریم یه لطائف فهم، یعنی یه فهم لطیف و دقت در معنا رو از حیوان نقل میکنه، که لیسه به کل البعید من مستوى الانسان المتوسط الحال، که از سطح آدم متوسط بالاتره این سطح از فهم. کلذی حکا عن نملة سلیمان، مثل این داستان، حتی اذا اتا علی واد النمل قالت نملة یا ایها النمل، وقتی که این سپاه سلیمان وارد سرزمین مورچه ها شدن، یکی از اینا گفت که یا ایها النمل، ای مورچه ها، ادخلوا مساکنکم، برین داخل خونه هاتون بشین. لا یحتمنکم سلیمان و جنود و هم لا یشعرون، اینا یه موقع شما رو لگد مال میکنن. حالا این باز جای خودش، حالا شما اینو ببینی، و ما حکاه من قول هدهد لهو فی قصه غیبته. ببین هدهد چجوری حرف زده، واقعا یه آدم معمولی، مثلا بنده میتونم اینطوری حرف بزنم؟ شما ببین کلامشو. فقال، وقتی که سلیمان بهش گفت کجا بودی، گفت احد تو به ما لم توهد بهی، من یه چیزی از یه مسئله اطلاع پیدا کردم که شما از اون اطلاع نداری. حالا در معرض شکنجه هم هست دیگه، سلیمان داره عرض شود که تهدیدش میکنه. قبلا هم گفته اگه دلیل محکمی نداشته باشه من خلاص از این کارش نمیگذرم. و جئت کم من سبع به نبع یقین، از سرزمین سبع یه خبری برات آوردم. انی وجدت امرأة تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم، زنی را دیدم که حاکم اونهاست و همه چیز داره و یک تخت عظیمی هم داره. وجدتها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، من دیدم که اینو قومش خورشید رو میپرستن به جای خدا. و زین لهم الشیطان اعمالهم و شیطان اعمالشون رو براشون زینت داده. اینو از کجا فهمیده؟ زین لهم الشیطان اعمالهم از دقایق فهمه، مشاهده کرده دیگه. میگه وجدت و وجدت یعنی یافته، یعنی دیده، شهود کرده. میگه دیدم شیطان اعمال اینا رو براشون زینت داده. فصدهم عن السبیل، اینا رو از راه خدا باز داشته. فهم لا یهتدون، اینا در مسیر هدایت نیستن. این مگه حیوان نیست؟ الی آخر الآیات. فإن الباحث النبیه اذا تدبر هذه الآیات، یک کسی که با هوش و ذکاوت وقتی به این آیات تدبر میکنه، به ما یظهر منها من آثار الفهم و شعور لها ثم قدر. مثلا ما فهم میکنیم مورچه ها همینطوری زندگی در هم بر هم حیوانی دارن، داره میگه برین تو خونه هاتون. کارتون که نیستش که، این حقیقتی رو قرآن داره نقل میکنه، واقعا داره اینا رو صدا میزنه، میگه برین تو خونه هاتون لگدمال میشین. اینا هم دارن با سرعت میرن تو خونه هاشون، به حرف این دارن گوش میدن. از اون عمیق‌تر این کلام هدهده، میگه شیطان اعمالشون رو براشون زینت داده. حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار. و شعور لها ثم قدر زنته لم یشک فی ان تحقیق هذا المقدار من الفهم و شعور. اگه کسی دقت کنه میفهمه که این مقدار از فهم و شعور یتوقف و علی معارف جمعه، باید یه مجموعی از معارف رو این بشناسه تا بتونه اینجور شعوری داشته باشه، و ادراکات متنوعت کثیره و ادراکات فراوانی قبل از این تحقق پیدا کرده باشه تا این مقدمات رو بتونه با هم دیگه هماهنگ بکنه. و ربما اید از ذالک ما حصله اصحاب و معرفت الحیوان به عمیق مطالعات هم. این نکته بود که مخصوصا به خاطر خصوصا رسیدن به این بحث هدهد لازم بود که عرض کنیم. بحث بسیار عرض شد که جالب و شیرینه که دیگه حالا ما از این قسمت میگذاریم. بله دیگه جزئیاتشو نمیدانیم، واقعا جزئیاتشو نمیدانیم که حالا اینا چجوری هن، هشتشون چجوریه، محاسبهشون چجوریه، اینو نمیدانیم. اجمالا میفهمیم که اینا حشری دارن و اجمالا ما میدانیم که حشر متوقف بر اعتقادات و اعماله، یعنی حشر ثمره این دوتا مسئله است. اینا قطعا اعتقاداتی دارن، اعمالی دارن، فهم و شعور دارن، ادراک توحیدی دارن، بالاخره اینا هست در برخی از توایفشون و حشر هم عمومیه. نه اون یه چیز دیگه است، اون تجسم عمل انسانه، اون اینه که این عملش به اون صورت تجسم پیدا میکنه. در قرآن کریم میفهمیم راجع به اصحاب سبت هست، میگه که موقع که عذابشون کرد بهشون گفتیم کونو قردتن خاصه این، کونو قردتن خاصه این، قرده که خاصه نیست که، الان میمون خاره، میمون که خار نیست، اینا شدن میمون خار. چرا؟ چون انسان میمونن، انسان میمون خاره، خود میمون که خار نیست که، گرگ که خار نیست، گرگ که گمراه نیست. این که میفهمد ان هم الا کل انعام بل هم ازل، حیوان که گمراه نیست که، خدا گرگ و گرگ خلق کرده. یه آدم خیلی قویه، کلی هست، الانم هست، اینا که تریلی رو اینجوری میکشه، آخه بعضی از این بغل میکشن این راحته، این اینجوری از جلو میکشه. میگه که یه دایی داشته خیلی بزرگتر از خودش در سن نوجوانی، میگه یه آدم خیلی زشت چهره اومد رد شد، من خندم گرفت، میگه این دایی با اون دستای بزرگش یه سیلی زد تو گوشم، گفت به نقش میخندی یا نقاش؟ میگه به نقاش که نمیتونه بگه میخندم، گفت به نقش میخندم، میگه یه سیلی دیگه زد اون ور گوشم. گفت که نقاش نقش که دست خودش نیست که، حالا گرگ مگه نقش دست خودشه؟ بعد بیام مثلا به گرگ بگن که تو گمراهی، خب میگه منو کی خلق کرده؟ این که قرآن کریم میفهمد بل هم ازل، یعنی انسانی که گرگ میشه نسبت به مسیر انسان گمراه شده، این باید انسان بشه شده گرگ. اون وقت این صفت گرگ، خوی گرگیه، این به صورت گرگ تمثل پیدا میکنه، منتها گرگی نیستش که شما نشناسینش. یعنی این آدم میاد شما میفهمید این فلان شخصه ولی چهره گرگه، حالا این چجوریه اینو تا انسان شهود نکنه نمیفهمه، ولی اگه مثلا اصلا این از آدمیت تبدیل به گرگ بشه که مشکلی نداره، که مشکلش اینه که انسانه ولی گرگه. بعضی ها یه مجموعه از صفاتو دارن، همه اینا تمثل پیدا میکنه، چجوری میشه نمیدانیم، اونجا باید دید که به چه شکلیه. بعد یه قسمت دیگه بود که توضیح اینم عرض کردیم، یه توضیح کوتاه دیگه هم میخواد که ما فرطنا فل کتاب من شیء. این که فرمود ما فرطنا فل کتاب من شیء، این کتاب یه تعبیری دید جلسه قبل گفتیم کتاب یه تعبیری داشت، دو تا تعبیر اینجا هست. بعضی گفتن این کتاب اون لوح محفوظه که همه حقایق عالم درش ثبته، بعضی میگن این کتاب همین قرآن کریمه. البته جمع بین دو حرفم رواست، چون قرآن کریم در واقع نازل شده همون لوح محفوظیه که همه حقایق عالم توش جمعه. اینجا در تفسیر البیان فرمود که منظور از کتاب عرض شود که قرآن کریمه. اینجا فرمود دو تا تعبیر هست، هم قرآن کریم مقصوده، هم مقصود عرض شود که میتونه اون لوح محفوظ باشه. بعد در انتهای آیه فرمود ثم الی ربهم یحشرون، این آخرین تیکه آیه بود، فرمود که بیان لعموم الحشر لهم و ان حیاتهم الموهوبه نوع حیات تستد الحشر. این آیه نشون داد که اینا زندگیشون یه جور زندگیه که به دنبال خودش حشر میاره. الله کما ان الحیات الانسانیه کذالک، همونطور که حیات انسانی اینطوریه. این در مورد این بخش از آیه. و اما آیه بعد که یکی از آیات خیلی لطیف قرآن کریمه، و الذین کذبوا، حالا یه بخشش از این البیان بخونم بعد از المیزان استفاده کنم. و الذین کذبوا به آیاتنا صم بکم فی الظلمات. اولا ما یه صنعتی داریم به نام صنعت استعاره. استعاره اینه که شما مثلا یک شخصی رو به شخصی تشبیه میکنید، میگید علی مانند شیر است، چون در زبان فارسی در عربی هم همینطوره، شیر را به عنوان شجاعت تمثیل میزنن ازش. وقتی میخوام بگم فلان شخص شجاعه، به شیر تمثیل میزنن، میگن علی مانند شیر است. تا اینجا به این میگن تشبیه. اگر شما از این دو طرف تشبیه که علی باشه و شیر یه طرف رو حذف کنید، دیگری رو به جاش بذارید، مثلا علی وارد مجلس بشه بگین شیر آمد، اینجا دیگه نگفتید علی مانند شیر است. اگه بگین شیر آمد، به این میگن استعاره. استعاره این است که یکی از این دو طرفی رو که داریم به هم دیگه مانند میکنیم، به هم دیگه تشبیه میکنیم و برداریم، طرف دیگر رو به جای اون بذاریم. حالا گاهی این طرف رو حذف میکنن، گاهی اون طرف رو. دیگه بحث ادبیاتیه، میشه اقسام استعاره، استعاره مکنیه میشه و استعاره تصریحیه. اجمالش اینه، همه هم میفهمن اینو. این البته لازم نیست که آدم درس بخونه. مثلا اینا که چاغال بادون میفروشن، زالزالک میفروشن، نمیدونم اینا میفروشن، اینا هم بلدن. میگه مثلا نقل و نبات آوردم، نقل و نبات آوردم. نقل و نبات که نیوردم، مثلا زغال اخته آورده، میگه نقل و نبات آوردم. این به زغال اخته میگه نقل و نبات، این استعاره است. نمیگه زغال اخته من مانند نبات است. اینجا اون زغال اخته رو حس میکنه، میگه نقل و نبات آوردم. اینو میگن استعاره. شما وقتی به اشعار مراجعه میکنید، این صنعت رو فراوان در اشعار و عرض شد که ادبیات و نثر و اینها مشاهده میکنید. خب حالا در این زمینه هم که در قرآن کریم قطعا استعاره به کار رفته، ما هیچ بحثی نداریم، گرچه بعضی از ادبا و علمای لغت و اینها مخالف این مسئله. اما یه نکته خیلی مهم اینجا اینه، آیا اونجایی که قرآن کریم برای انسان‌ها تمثیل‌هایی میاره، میگه اینا کرن، کورن، همارن، سنگن، از سنگ سخت‌ترن، اینا آیا استعاره است؟ که مثلا این حالا چون دلش سخته ما میگیم سنگه، یا مثلا چون فهمش کار نمی‌کنه میگیم هماره، مثلا هم که مثلا الهمار یحمل و اسفارا، آیا اینجوریه؟ یا واقعا اگه پرده بره کنار شما میفهمی که این سنگه، آیا این استعاره است یا حقیقته؟ میگن اینا حقیقته، این فرمایش حضرت علامه است. میگن این بیانات که در قرآن کریم هست راجع به انسان، این بیانات مثلا افمن کان میتن، آیا کسی که مرده بود آیا این استعاره است؟ یعنی کسی که مانند مرده بود، حالا اونو حذف کرد مرده، آیا کسی که مرده بود این استعاره است یا تشبیه یا حقیقته؟ واقعا مرده است. اینا این بزرگان میگن که این بیانات قرآن کریم نه تشبیه نه استعاره است. حالا اونجایش که سنت تشبیه تشبیه، اونجایی که استعاره است استعاره، میگن او من کان میتن استعاره است از لحاظ تشبیه، از لحاظ فنی. او من کان میتن، آیا کسی که مرده بود آیا این تشبیهه؟ یعنی نه، این مانند مرده است یا واقعا مرده است. این واقعا مرده است. لذا در تمام فصولی که حالا الان هست، بعدنم خواهد اومد، قبلنم بود، فرمایش حضرت علامه این است که این بیانات قرآنی اینا حقیقت است نه مجاز، استعاره و تشبیه نیست. اینجا میفرماید والذین کذبوا به آیاتنا صم. آیا این استعاره، آیا این تشبیهه؟ نه خیر، این حقیقت. کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن صم و بکم فی الظلمات. ببخشید من یک کمی امروز باید وارد ادبیات بشم تا شما لطافت این آیه رو ارسیات که ملاحظه بفهمید. این نکته خیلی جا ارسیات که شما اینو مشاهده میکنید. بعضی از جا هست که ما توی عربی میگیم علی عالم و شاعر است. میایم چیکار میکنیم؟ بین عالم و شاعر واو میذاریم، میگیم عالم و شاعر است. گاهی از اوقات هم توی عربی میایم این واو رو بر میداریم، میگیم علیون عالمون شاعرون، یه جا میگیم علیون عالمون و شاعرون، یه جا میگیم علیون عالمون شاعرون، یه جا حرف عطف میاریم، یه جا نمیاریم. یه جا میگیم هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. نگفتیم هو الله الذی لا اله الا هو الملک والقدوس والسلام والمؤمن. یه جا میگیم هو الاول و الاخر، نمیگیم هو الاول و الاخر، حرف عطف میاریم. اما یه جا میگیم هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس، حرف عطف نمیاریم. آیا این سری توشه؟ بله قطعا سری توشه. یکی از الطف مطالب ادبیات همینه. اینو حالا اسم فنیش بهش میگم باب فصل و وصل. یه علمی ما داریم به نام علم معانی، میخوام اهمیت مطلب رو بگم چون در قرآن خیلی شما اینو میبینید. در علم معانی ما 8 باب داریم. ادیب نیشابوری، ادیب بزرگ، وقتی که به این باب فصل و وصل میرسیده میفرمونه کسی که این باب را فهمید معانی را فهمید و کسی که این باب را نفهمید معانی را نفهمید. یعنی این باب مطابق میکرده با کل 8 باب. کسی که اینو فهمید همه رو فهمید، کسی که نفهمید اینقدر این اهمیت داشته و واقعا هم اهمیت داره. البته اونایی که میخونن این درسو در حوزه ها، چون در دانشگاه اینا که معمولا نیست، تو حوزه فقط اگه بخونن در حوزه میخونن، اونام نمیفهمن که این حرف ادیب یعنی چی. ما هم خوندیم نفهمیدیم، درس هم دادیم این حرف هم زدیم بازم نفهمیدیم، خیلی هم با تمترا گفتیم بازم نفهمیدیم. بعد یکی دو تا مثال در المیزان دیدیم که علامه فرمود، یک کمی فهمیدیم که ایشون چی گفته. یکیش اینجاست، حالا شاید من بتونم اینو شرحشو عرض کنم. شما دقت کنین، برای کسانی که آیات الهی رو تکذیب میکنن 3 صفت آورده. آیه رو ببینید، سمون چی؟ و بکمون. یعنی بین سمون و بکمون چی آورد آیه؟ واو آورد. الذین کذبوا به آیاتنا، اونایی که آیات ما رو تکذیب میکنن، سمون و بکمون فظلمات. 3 صفت دیگه، سمون بکمون فظلمات، 3 صفت. بین صفت اول و دوم واو آورد. البته در جای دیگه درجه منافقین داریم، سمون بکمون اومیون فهم. اینجا سمون بکمون اومیون حرف عطف نداره. حالا اونجا چرا نداره؟ اون سر جای خودش بحث بشه، اینو سر جای خودش. حالا ببینید شما این علامه از این چی بیرون آورد؟ از این یه دونه واو. میفرماید که این 3 صفت مخصوص یه گروه نیست. اگه مخصوص یه گروه بود، یا باید بین هر ستاش واو می اومد یا باید اصلا نمی اومد. بلکه این 3 صفت مخصوص 2 گروهه. کسانی که آیات ما رو تکذیب می کنن 2 دستن. یه دسته اون رئیسایی هستن که می دونن این آیه خداست ولی تکذیبش می کنن برای منافعش. یه دسته هم اونایی هستن که تابعین نادان اینان، نمیدونن این آیه خداست، به تبعیت از اونا اینا هم آیات الهی رو تکذیب میکنن. این تابعینی که نمیدونن اینا آیات خداست، اینا کرن سمون، این مال اوناست. اون رؤسایی که میدانن آیه خداست کر نیستن ولی لالن، چون اعلام نمیکنن. و بکمون، این صفت دومی ما رو اون رؤساست. اما هر دو گروه کورن فظلمات. فظلمات مال هر دو تاست. از این واو ببین چی در آورده بیرون. اون تابعین سمن یعنی کرن، چون نمیفهمن دیگه. این رؤسا گنگن چون میفهمن اما اعلام نمیکنن. این بکمو. حالا فظلمات، هر دو گروه در ظلماتن. حالا شما ببینید یه مطلب دیگه، علامه فهمید که از لطیف ترین تعبیرات قرآن اینجاست. نگفت کرن و کورن و ببخشید کرن و گنگن و کورن. به جای کور چی گفت؟ فظلمات. کسی که در ظلمته یعنی چی؟ یعنی نمیبینه دیگه. الان تاریکی ثمرش چیه؟ اینکه انسان نمیبینه دیگه. چرا نگفت کورن؟ چرا گفت در ظلمتن؟ میگه چون کسی که کره و گنگه اصلا نوبت به این نمیرسه که آیات خدا رو ببینه، چه برسه طالبش بگیم خب تو آیات خدا رو دیدی ولی کوری. میگه اصلا نوبت به کوری و بینایی نمیرسه، لذا نگفت نابینان، گفت ظلمات، چون اصلا دیگه نوبت به رؤیت و بینایی و بصر نمیرسه. کسی که آیات خدا رو نمیشنوه، کسی که آیات خدا رو میشنوه ولی اعلام نمیکنه که این آیه خداست به خاطر تکذیب آیات الهی، اصلا نزدیک وادی بصیرت هم نمیشه. تا شما بهش بگی کور، آخه کوری در مقابل بصیرت دیگه. ببین یه موقع شما به خیلی مسئله دقیقه ها، ما به این میز میگیم کور، چرا نمیگیم کور؟ چون این اصلا صلاحیت بینایی نداره که بهش بگیم کور. یه کسی از انسانه، چشمم داره ولی نمیبینه، این صلاحیت بینایی داره ولی نمیبینه، میگیم این نابیناست. نابینا رو به کسی میگیم که صلاحیت بینایی داره ولی از بینایی محرومه. هیچ وقت ما نمیگیم این دیوار چقدر کوره. به دیوار که میخوریم مثلا نمیگیم مگه کوری من ندیدی، چون اصلا دیوار صلاحیت بینایی نداره. میگه اینایی که این دو صفت رو دارن، یعنی صم و بکمن، اصلا نوبت به این نمیرسه که بهش بگیم کور. یعنی کور گفتن هم باز خودش یه قابلیتی میخواد، این حتی قابلیت اینو نداره در اثر این صفت که ما بهش بگیم کور. لذا میفرماید فی الظلمات. علامه میفرماید که این که فرمود صمون لعدم الاستماع، چون دعوتو نمیشنون. این که فرمود بکمون، چون اعلام نمیکنن حقو. این که فرمود فی الظلمات به منزله کوریه، اما ولم یسره بهی از لم یسبق المقام الا عدم وصول دعوت الهیم و عدم استجابتهم. اینا وقت دعوت الهی بهشون نرسید چون کرن یا اجابت نکردن چون گنگن و تکذیب میکنن، اصلا لیس للبصره هناک حزن، اصلا نوبت به بصر نمیرسه بگیم کور. همین کور گفتن هم خودش یک کمالیست. کور به کسی میگه که قابلیت بینایی رو داره، این قابلیتش فعلا الان در اثر یه مشکلی از دست رفته. این حتی قابلیت و ارزش اینو نداره که بهش بگیم کور، لذا گفتیم فی الظلمات. میگه لکن اشیر الیه زمنن، بعد میفهمد فما التفه من سیاق. اینو اون میفهمه چقدر این عبارت لطیفه در بیان مطلب. و حاضه دعوا و هی دعوا سمن والبکمه اوجب ثانیان الالتفات من الغیب. خب امروز ما بحثمون همش ادبیات شد. اینم چون خیلی لطیفه و چون نظایر فراوان داره، من میخوام شما تو آیات قرآن کریم وقتی که میرسید اینا رو ملاحظه فرمایید، لذت ببرید. ما یه صنعتی داریم به نام التفات. شما یه موقع داریم با یه کسی حرف میزنیم، مثلا داریم با فرزندتون حرف میزنیم، میگین که بچه جان درستو بخون، مثلا درستو بخون تو در زندگی موفق بشی. این حرفایی که ما به بچه‌ها میزنیم، بعد میبینی که این اصلا تو باغ نیست، اصلا یه دفعه عصبانی میشید، میگید اصلا این نمیفهمه من چی میگم. چی کار میکنی؟ الان دارید با مخاطب حرف میزنید، میگید درس بخون، بعد یه دفعه هم صورتتون رو برمیگردونید از لحاظ ظاهری، هم خطابتون رو برمیگردونید، به جای اینکه بهش بگید نمیفهمی من چی میگم، میگید این اصلا نمیفهمه من چی میگم. اینو بهش میگن التفات. التفات این است که شما سیاق کلام رو عوض کنید. الان داریم با این حرف میزنید، مخاطب شماست، درس بخون، بعد عصبانی میشید، میگید بابا این اصلا ارزش حرف زدن نداره، میگی اصلا نمیفهمه من چی، این اصلا نمیفهمه من چی میگم. به این کار میگن التفات. خب حالا اینجا تا آیه قبلی متکلم داشت حرف میزد، یک باره تو این آیه سیاق عوض شد، شد غایب. والذین کذبوا به آیاتنا صم بکم فی الظلمات. علامه میفرماید این التفات به خاطر این است که اینا ارزش هم سخن شدن به خدا رو ندارن. چرا؟ چون صم و بکمن. چون صم و بکمن ارزش نداره خدا اینا رو مخاطب قرار بده، لذا سیاق و برگردون. میفرماید که و وجه الالتفات و این دعوی سمم و بکمه، این کری و گنگی اینا، اوجب ثانیاً الالتفات من الخطاب الی الغیبه، موجب شد که از خطاب با اینا سیاق و برگردون به غیبت. چرا؟ چون آدمی که کره و گنگه که مخاطب قرار نمیگیره. شما با آدم ناشنوا حرف میزنی؟ حرف شما رو نمیفهمه. میفرماید به خاطر اینکه اسم و ابکم، یعنی کسی که گویا نیست و بکمه و کسی که ناشنواست، لا متمع فی خطابه، فایده نداره باش حرف زدن. ما ان الایت من تمام الایت سابقه، در حالی که این آیه ادامه اون آیه قبله. تو آیه قبل داشت چی میفرمود؟ میفرمود الا اممون امثالکم، همه این موجودات یا امتایی هستن مثل شما. بعد یه دفعه غایب شد. والذین کذبوا، به اونایی که آیات ما رو تکذیب میکردن، نگفت شمایی که آیات ما رو تکذیب میکنید، میگه اونایی که آیات ما رو تکذیب میکردن. یک باره از تکلم با اینا برگشت به غیبت، یعنی کسی که کر و گنگست حرف زدن باش فایده ای نداره. این لطایف، بخشی از این لطایف بود که اون عربا اینو میفهمیدن و بعضشون با شنیدن یه آیه ایمان میآورد. اینا میشه لطایف ادبی آیات. حالا امروز اینجوری بحث اینجوری پیش آورد. میفهمد و ملخص المعنا. حالا اگه بخوایم این آیه و آیه قبلی رو جمع بندی کنیم، جمع بندیش این میشه که، یعنی این دوتا آیه که جلسه قبل و این جلسه عرض کردیم، آیات 37 و 38 سوره مبارکه. فهمت خلاصه ملخص این دعای اینطوری میشه که ان کل طائفه من طوائف دواب الارض، تمام جنبنده های زمین، و منهم الناس، از جمله انسان، و طوائف الطیر، و همه پرندگان هوایی، امت متماثله، اینا امت هایی هستن که در امت بودن مثل همه، لغیرها امر و حیاتها و تدبیرها الى رب آفد دنیا، حیات و تدبیرشون در دنیا با پروردگارشونه، محشورتون الالله، و همه اینها یک بازگشت و حشری به جانب حق تعالی خواهند داشت. و المکذبون بالآیات من بین جمیعهم، این مکذبون فقط مال انسان نیست، کسانی که آیات الهی رو تکذیب کنند در تمامی این امتها، سمون و بکمون فزلومات فهم لا یعلمون، اینا کر و گنگ و کور و در ظلمتن، اینا حقایق الهی رو نمیفهمن. و این آیات شبیه این آیات میشه، ان شر الدواب عند الله، اینا سوره انفال، ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبنده ها در نزد خدا، از سم البکم الذین لا یعقلون، اون کرها و گنگ هایی هستن که تعقل ندارن. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، اینا خیری درشون نیست، اگر خدا خیری در اینها سراغ داشت اینا رو شنوا میکرد. البته خدا که اینا رو اینطوری نکرده، این یه جاده است، هر کسی این جاده رو بره آخرش به اینجا میرسه که دیگه خیری درش نیست، هر کسی هم برگرده به سمت خیرات برمیگرده، میشه مظهر برکات. این خودش با پای اختیار خودش رفته، حالا به یه جایی رسیده که حالا این حق در حقش تحقق پیدا کرده که اگر خدا در اینا خیری میدید لاسمعهم. قبلا عرض کردیم، گفتیم هر جا لو میاد، لو معنی چی میده؟ معنی امتناع میده. لو علم الله، اگه خدا میدانست، یعنی نمیدانه. اگر دیروز من اومده بودم اینجا، نیومدم که، تموم شده رفته، گذشته گذشته دیگه تحقق پیدا نمیکنه. لو هر جا میاد دلالت بر امتناع میکنه. اگر خدا در اینا خیری سراغ داشت که نیست در اینا خیری، معنی لو اینه. خداوند لاسمعهم، اینا رو شنوا میکرد. ولو اسمعهم، اولو اگه به فرض محالم خدا اینا رو شنوا میکرد، لتولا، بازم پشت میکردن، چون شنیدن کافی نیست، دلم میخواد، باید دل پذیرای حق داشته باشه، گوش شنوای حق، دل پذیرای حق. و هم مورزون، اینا پشت میکردن، و هم مورزون، این و هم مورزون با پشت کردن فرق میکنه، پشت کردن پشت کرده، اعراض تأکیده، اصلا روی برمیگردن، دلشون هم برمیگشت، و هم مورزون. و یه لطیفه دیگه هم این که بگه و هم مورزون، نگو و هم یعرزون، مورز یعنی استمرار رو نشون میده، دوام و ثبات، یعنی نشون میده که اصلا جان اینها از حق برگشته است، این اشراب شده، این در جانشون حک شده، ثبت شده، نوشته شده. و قول او سبحانه ان شر الدواب عند الله الذين كفروا، یه جای دیگه هم فرمود ان شر الدواب الذين كفروا، این همون شبیه همون آیه است، چون اون کسی که اون خصوصیتو داره کافره دیگه، فهم لا یؤمنون. یه تعبیر قشنگی هم اینجا در المیزان هست، میفرماید که والذین کذبوا به آیاتنا صمون بکن فی الظلمات، تا آخر آیه ان المکذبین لآیاتهی محرومون من نعمت السمع و تکلم، کسانی که آیات الهی رو تکذیب میکنن از نعمت شنوایی و تکلم و بصر اینا محرومن، لکونهم فی الظلمات لا یعمل فیها البصر، چششون کار نمیکنه، فهم لسمم هم به خاطر کریشون لا یقدرون علی ان یسمعوا الکلام الحق، کلام حق رو نمیشنون و ان یستجیبوا له، لذا استجابت نمیکنن. ولی بکمهم لا یستطیعون ان یتکلموا بالقول الحق، به خاطر گنگیشون نمیتونن سخن حق بگن و شهادت به توحید و رسالت بدن. ولی احاطت الظلمات بهم لا یسعهم ان یبصروا، به خاطر احاطه ظلمات اینا قادر نیستن که ببینن طریق حق و فیتخذوا طریقا، نمیبینن نمیشنون نمیتونن صدا بزنن. خب یکی چون این آدمی هیچ وقت نمیتونه مسیر و جاده حرکت خودش رو پیدا بکنه. بعد آخر عبارت فرمود و من یشاء الله یضلله، هر که را خدا بخواد گمراه میکنه. این کجا گفته شد؟ بعد از ذکر تمامی این داستان. کیو خدا گمراه میکنه؟ خدا که ابتدا کسی رو گمراه نمیکنه، ولی این گمراهی که این شخص با قدم اختیار خودش در اثر تکذیب آیات الهی پیدا کرد، این مشیت خداست. و من یشاء الله یضلله، این در مقام تعلیل اون الذین کذبوا لان السمم والبکمت والظلمت وخلافها صبر الاذلال والهدایه تل الهیین و سیجی و بزن، که حالا راجع به هدایت بعدن ایشون میفرماید که ما صحبت میکنیم. یه عبارت دیگه هم در البیان هست که این آیه رو تطبیق کردن به تکذیب به اوصیای الهی. این از باب جریه، نه اینکه این آیه حتما راجع به اونه، کسانی که اوصیا رو تکذیب میکنن. در المیزان فرموده که من یشاء الله یضلله دلالتون علی ان هذا السمم والبک والوقوف الظلمات هی رجز وقع علیهم منه تعالی، این سه خصوصیت رجز آلودگیه که از جانب حق تعالی اینو دوچاره شدن. البته آلودگی وجودی نیست، چون تاریکی که وجود نیست که، الان این نور رو خدا روشن کرده. اینجا شما میدونید که این نور یه شعاعی داره دیگه. حالا شما فرض کنید که این مسجد مسیر بازی باشه، من از این شعاع نور دور بشم، قدم به قدم هرچی دورتر میشم شعاع بصر من کوتاه‌تر میشه، یعنی هرچی از نور دورتر میشم تو ظلمت قرار میگیرم، بینایی من ضعیف میشه، تا اگه مسافت زیادی ازش دور بشم دیگه اصلا تاریکی روشنایی چراغ مشاهده نمیکنم. الان من در ظلمت قرار گرفتم با پای خودم، حالا از این تعبیر میکنه، میگه خدا اینا رو به این آلودگی دوچار میکنه. آلودگی که خدا میده سد فیضه، یعنی خدا نمیذاره اون نور بهشون برسه، نه اینکه میاد بین این نور حجاب میذاره، خودش قدم به عقب برداشته، خودش از مسیری که شعای نور داره اونجا پرت و افشانی میکنه با پای خودش دور شده از این، چون هیچ فعلی در عالم از زیر پر قدرت الهی خارج نیست، به فعل الله اینو تعبیر میکنه. میفرماد و من یشاء الله یضلله، این خصوصیات یعنی کری و گنگی و وقوع در ظلمات، اینا رجسی است که جزای تکذیب ایناست. آیات الهی رو تکذیب کنن این بلا به سرشون میاد. فان الله جعل اذلاله المنسوب الی من قبیل الجزاء، اذلال الهی اذلال جزاییه، ابتدایی نیست، در اثر عمل خودش یه توابعی پیدا میکنه، اون توابع میشه اذلال الهی. چرا؟ چون جای دیگه فرموده و ما یضل به الا الفاسقین، یه جا میگه من هر کیو بخوام گمراه میکنم. آخه نمیشه که انسان از کلام یک کسی یه جزءشو بگیره یه جزء دیگه‌شو نگیره، که از کلام یه شخصی یه جزءشو بگیره یه جزءشو، الان این کارا بی تقوایی که در فصول سیاسی هم اتفاق میفته دیگه، که حرف یک کسی رو از یه بستری و خیلی حرفا با هم دیگه فرق میکنه. حاج امجد میفرمود که من ایشون چند بار اینو فرموده، ما بارها شنیدیم، فرموده بود که تمام سعادت بشریت از دانشگاه و حوزه است، تمام سعادت ها از دانشگاه و حوزه است، تمام بدبختی ها از دانشگاه و حوزه است. همینطوره دیگه، یه آدم عادی مثلا یه چوپانی در بیابان که نمیتونه بشریت رو بدبخت کنه، که اگه یه کسی بشریت رو بدبخت کنه باید عالم باشه. اون وقت این شیطنت کرده بودن، جز اول حرف رو زده بودن، جز دومش رو تو اینترنت تیتر کردن که تمام بدبختی های ما از دانشگاه و حوزه است. حرف با حرف خیلی فرق میکنه، شما وقتی دو طرف حرفو زدی اصلا یه چیز دیگه عذاب در میاد، لذا انسان میترسه اصلا حرف بزنه تو این جامعه، میان حرفا رو تختی میکنن یه چیز دیگه عذاب در میاد. شما یه شرطی گفتی یه جزایی پشت سرش گفتی، یه مبتدایی گفتی یه خبری بعدش گفتی، میاد شرطو میاره جزا رو حذف میکنه. حالا نمیشه برین شما یه تیکه آیه رو بردارین بگین قرآن اینطوری میگه، یه جا میگه که ما هر کیو بخوایم گمراه میکنیم، میگن پس اینم که همون گردن کلفتی شد که هر کیو بخوایم گمراه میکنیم. در جای دیگه میگه و ما یزل بهی الا الفاسقین، فقط فاسقین رو گمراه میکنی. فاسق کیه؟ فاسق کسیه که از زیه عبودیت خارج شده، همونطور که خرمه از تو پوستش وقتی میزنه بیرون میگن فسقت تمر، فاسق اونیه که از زیه عبودیت خارج بشه. پس خدا کیو گمراه میکنه؟ هر کی بخواد گمراه میکنه. بالاخره کیو گمراه میکنه؟ فاسق رو گمراه میکنه، یعنی کسی که از زیه عبودیت خارج بشه. یعنی ثمره طبیعی خروج از زیه عبودیت فسق، خروج از زیه عبودیت و فسق گمراهیه، همونطور که ثمره طبیعی خوردن این آب سیرابیه. من آبو میخورم سیراب میشم، میگم خدا منو سیراب کرد، ثمره کار خودم بوده، با فعل خودم از این استفاده کردم، چون خدا سقایت رو تو این گذاشته، خداوند ازلال رو گذاشته در فسق، هر کی فاسق بشه ازلال میشه. لذا اینجا فرماید که این که میگه هر کیو خدا بخواد ازلال میکنه، در جای دیگه شرحشو میاره، میفرماید و ما یذل به الا الفاسقین. فتکذیب آیات الله، تو بحث مورد نظر ما هم تکذیب آیات، دقت بفرمایید، آیه رو آخه برعکس ترجمه میکنن، تکذیب آیات نتیجه کوری و کری نیست، مسئله برعکسه، کوری و کری نتیجه تکذیب آیاته. یعنی نه چون اینا کورند و کرن آیات الهی رو نمیبینن تکذیب میکنن، چون آیات الهی رو تکذیب میکنن کور میشن، طبیعتاً بعد از اینم دیگه هر آیه بیاد دیگه نمیبینن. لذا میفرماید که تکذیب آیات خدا نتیجه کوری و کری و گنگی نیست، بلکه امر برعکسه، یعنی کوری و کری و گنگی نتیجه تکذیب آیات خداست. و علی هذا فالمراد بالازلال به حسب الانطباق علی المورد هو جعلهم صما بکما فی الظلمات. منظور از ازلالی که اینجا تو این آیه داره میگه همون سه صفت قبلیه که نتیجه تکذیب بود، یعنی کری و گنگی و وقوع در ظلمات، قرار گرفتن در تاریکی ها. و بالمقابلت یظهر ان المراد بالجل، چون ادامه آیه رو ملاحظه فرمایید، میفرماید که من یشاء الله یذلله و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم. هر کیو خدا بخواد اذلال میکنه. اذلال یعنی چی؟ همین الان اذلال، برگردیم به عقب، یعنی کری و کوری و گنگی. و هر کیو خدا بخواد در صراط مستقیم قرار میده. یعنی چی؟ هر چیزی از مقابلش میفهمن دیگه. صراط مستقیم یعنی چی؟ یعنی دیگه کر نیست، کور نیست، گنگم نیست، یعنی بصر داره، زبان حقگو داره، گوش شنوا داره. میفرماید که از مقابل هم قرار گرفتن اضلال و صراط مستقیم، معنی صراط مستقیم فهمیده میشه، ظاهر میشه که منظور از صراط مستقیم هو ان یؤتیه سمعا یسمع به، خدا بهش یه شنوایی میده که حق رو میشنود. فیجیب و داعی الله، داعی خدا رو اجابت میکنه به لسانش، و یتبصر و بالحق به بصره، و تبصر پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه با بصرش. و انهازا جزاء من لا یکذب به آیات الله، اینم پاداش اونه که آیات خدا رو تکذیب نمیکنه. فمن یشاء الله یذلله، اینه که میگه قرآن کریم شفاء لما فی الصدور، یا من اسمه دوا، اسمش دواست، دوا شفا نیست، این همه دوا تو داروخانه است، من مریضم، چی شفاست؟ و ذکرهو شفا. از شما بگو یا الله یا الله یا الله، این اسمه. ذکر کدومه؟ ذکر اونی که تو دله، یعنی اونی که در جان انسانه، اون شفاست، اون شفا اون نمافه صدور. یا من اسمهو دوا و ذکرهو شفا. لذا اینجا میفرماید که و هو ان یؤتیه سمعا یسمع بهی فیجیب داعی الله بلسانه و یتبصر بالحق ببصره، با بصرش تبصر پیدا میکنه، این جزای اونی که آیت الهی رو تکذیب نمیکنه. فمن یشاء الله یذلله، کسی که خدا بخواد اذلالش میکنه، اما لا یشاء الا اذلال من یستحق، خدا اذلال نمیکنه مگر کسی که مستحق اذلاله، و گفتیم کی مستحق ازلاله. و من یشاء یجعله علی صراط مستقیم، هر کیو که بخواد در راه مستقیم قرار میده. چطوری؟ همینطوری بی حساب و کتاب؟ نه، ولا یشاء ذلک الا من تعرض لرحمته. کیو در صراط مستقیم قرار میده؟ کسی که خودشو در معرض رحمت خدا قرار بده. لله فی ایام دهرکم نفحاتون، این همه باران میاد، من وقتی زیر سقفم که خیس نمیشم. لله فی ایام دهرکم نفحاتون الا فتعرضوا بها، ولا تورزو عنها. خدا در ایام روزگار یک نفخه های رحمتی داره، خودتون رو در معرض اون نفخه های رحمت قرار بدید، پشت نکنید به این نفخه های رحمت. میفرماید وقد تقدم البحث عن حقیقت ما یصفهم الله تعالی. این هم همونیست که اول بحث گفتیم، ما قبلا بحث کردیم گفتیم که این کری و کوری و گنگی که قرآن کریم ازش سخن میگه اینا حقیقت معناست. و بعدم به این نکته لطیف فصل و وصل اشاره میکنه که عرض کردم دیگه عبارتشو من نمیخوانم. رسیدیم به آیه قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب الله و اتتکم الساعه، که انشاءالله اینو جلسه بعد عرض میکنیم. اللهم صل علی محمد. تا وقتی که آیات الهی رو تکذیب میکنن همراهش، ولی معمولا کسی که به این مبلغ از اضلال میرسه نوعا برگشتش یا خیلی سخته یا نشده.